اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز یکشنبه 13 ماه فوریه سال 2022 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دیدبان حقوق بشر به تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده درباره اختصاص 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان به بستگان قربانیان حملات 11 سپتامبر انتقاد کرده و گفته است که آقای بایدن به دنبال تصرف دارایی های این کشور است. در اعلامیه این نهاد آمده است که در صورت اجرای شدن این فرمان مشکلات زیادی در افغانستان به میان خواهد آمد و نیز استفاده از این پول برای جلوگیری از بحران بشری کنونی در این کشور کمک نخواهد کرد. به باور دیدبان حقوق بشر، محدودیت‌های کنونی بر سیستم بانکی افغانستان مردم این کشور را به سمت قحطی و گرسنگی سوق خواهد داد. در این حال توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، گفته است که فرمان تازه آقای بایدن از بحر آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان بخشی از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازهای مردم این کشور است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفته است که این فرمان به هدف کمک به مردم افغانستان امضا شده و ایالات متحده برای کمک به این کشور متحد می باشد. مظاهره کنندگان روز شنبه در شهر کابل تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره اختصاص 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان را به بستگان قربانیان حملات 11 سپتامبر محکوم کرده و گفتند که این پول به مردم افغانستان تعلق دارد. این معترضان که در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل تجمع کرده بودند، خواهان پرداخت غرامت برای هزاران افغان شدند که در جریان جنگ 20 ساله افغانستان کشته شدند. این مظاهرات در حالی صورت میگیرد که ملل متحد و گروه های امدادرسان ترجیح میدهند که از پول های منجمد شده برای نجات بانک مرکزی افغانستان، تسهیل کسر نقدینگی، رسیدگی به فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی افغانستان استفاده شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از آزادی 4 زن فعال که شماری از آنان از چندین هفته بدین سو در بازداشت طالبان بودند استقبال کرده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
یوناما روز شنبه 12 فوریه در یک پیام توییتر نگاشته است که سازمان ملل متحد از گزارش‌های دلگرم کننده مبنی بر این که 4 زن فعال افغان ناپدید شده که برخی آنان برای هفته‌ها ناپدید بودند قادر به بازگشت به خانه‌های خود شدند استقبال می‌کند. در خبر دیگر برخی از زنان معترض گفتند که طالبان پروانه ابراهیم خیل، یکی از زنان فعال در کابل، را پس از 3 هفته دوباره از بند آزاد کردند. آنان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند روز شنبه 12 فوریه گفتند که طالبان وعده کردند که برخی از زنان معترض دیگر که در بازداشت این گروه به سر میبرند را به زودی رها خواهند کرد. پیش از این دفتر حقوق بشر ملل متحد گفته بود که پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی به تاریخ 19 جنوری امسال همراه با برخی از بستگانشان اختطاف و نیز مرسل عیار و زهرا محمدی هفته گذشته از کابل ناپدید شدند. طالبان دست داشتن در بازداشت و ناپدید شدن پریانی و ابراهیم خیل را همواره رد کرده بودند و تا اکنون در مورد آزادی آنان نیز اظهار نظر نکردند. تا کنون خود این زنان فعال نیز از آزادیشان بر رسانه ها چیزی نگفتند.
با این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما از رهایی 2 خبرنگار خارجی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توسط طالبان استقبال کرده و خواستار پایان دادن به این بازداشت ها شده است. یوناما در پیام در صفحه توییتر خود نگاشته است که زمان پایان دادن به همه بازداشت های به گفته یوناما خودسرانه در افغانستان فرا رسیده و طالبان در این زمینه باید توجه کنند. ملل متحد همچنین گفته است که نباید هیچ خبرنگار افغان و بین‌المللی و فعالان جامعه مدنی گرفتار و در زندان نگهداری شوند. یوناما همچنین تاکید کرده است که باید تمامی کسانی که در بند گروه طالبان قرار دارند دوباره رها شوند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. با تداوم بحران اوکراین و افزایش احتمال تهاجم روسیه به این کشور، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای روس او ولادیمیر پوتین روز شنبه 12 فوریه از طریق تلفن صحبت کردند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن در این تماس تلفنی به همتای روسیه‌اش گفته است که اگر روسیه مجدداً به اوکراین حمله کند، ایالات متحده به همراه متحدان و شرکایش قاطعانه پاسخ خواهند داد و هزینه‌های سریع و شدیدی را بر روسیه تحمیل خواهند کرد. آقای بایدن به همتای روس خود تاکید کرده که تهاجم مجدد روسیه به اوکراین رنج گسترده انسانی را به همراه خواهد داشت و جایگاه روسیه را در جهان تضعیف خواهد بخشید. بر اساس اعلامیه قصر سفید، بایدن به پوتین به وضوح گفته است در حالی که آمریکا آماده مشارکت در دیپلماسی است، به همان اندازه برای سناریوهای دیگر در هماهنگی کامل با متحدان و شرکای خود آماده است. با گزارش رویترز، این تماس تلفنی که از ساعت 11 صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شد، مدت 62 دقیقه به طول انجامیده است. ایتالیا به تعقیب چند کشور دیگر از شهروندانش خواست تا اوکراین را در اسرع وقت ترک کنند. لویجی دیمایو وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه در روم گفت که سفارت این کشور در کیف به گونه کامل فعال خواهد بود. آقای دیمایو گفته است که روم کار میکند تا کانال های گفتگو با مسکو را باز نگه داشته، برای راه حل دیپلماتیک تلاش ورزند و امیدوارند تا در اسرع وقت نشانه های ملموسی که بتواند به حل و فصل دیپلماتیک بحران بیانجامد به دست آید. روسیه هر گونه تصمیم حمله بر اوکراین را رد کرده است. فعالین مخالف حکومت اسد میگویند که 6 عضو یک خانواده به شمول 2 کودک در گلوله‌باری نظامیان سوری بر یک قریه تحت کنترل مخالفین اسد در شمال غرب سوریه کشته شدند. باشندگان محل میگویند که اعضای این خانواده در هوای آفتابی بیرون منزل بودند که با رگبار گلوله‌های نظامیان سوری مواجه شدند. گروه مدافعان حقوق مدنی سوریه که به گروه کلاسفیدان معروفند گفته است که از آغاز کمپاین بمباران تازه حکومت سوریه در 6 ماه اخیر در ادلب تا کنون 65 کودک جان باختند. ولایت ادلب آخرین پایگاه شورشان مخالف اسد در سوریه است که در آن حدود 3 میلیون نفر که بیشترشان بی‌جا شدگان داخلی اند زندگی می کنند. مقامات یمن میگویند که جنگجویان مظنون شبکه القاعده 5 کارمند سازمان ملل متحد را در ولایت ابیان این کشور اختطاف کردند. این کارمندان به شمول 4 یمنی و 1 خارجی روز جمعه را بوده شدند. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که این نهاد از اختطاف کارمندانش آگاهی دارد. آدم ربایی در یمن به تکرار صورت میگیرد. این کشور که دامنگیر فقر است، مردهای مسلح قبایل و جنگجویان مرتبط با القاعده بیشتر برای تبادل اسرا و یا هم گرفتن پول دست به اختطاف میزنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شنونده های محترم، 6 ماه پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، قانونگذاران ایالات متحده بدون این که طالبان را کمک کرده باشند، چند گزینه خوب برای کمک به اقتصاد در حال تقلای افغانستان دارند. با گزارش کاترین گیبسن خبرنگار صدای آمریکا، بسیاری از سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند ایالات متحده سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد سازند تا باشد در کاهش بحران بشری افغانستان کمک شود. این در حالی است که روز جمعه جو بایدن با امضای یک فرمان اجرایی مجوز استفاده از بخشی از دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. این مطلب را از قدیر مشرف می‌شنوید.
افغان‌ها در نخستین زمستان حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. و گفته برنامه جهانی غذا، تنها 2% از افغان‌ها در زمستان پیشرو غذای کافی برای خوردن خواهند داشت و سازمان ملل متحد یک درخواست اضطراری 4.4 میلیارد دلاری کمک‌ها را درخواست کرده تا به بحران بشری رو به افزایش در افغانستان رسیدگی شود.
افغانستان is a starving country, not just a poor country.
افغانستان تنها یک کشور فقیر نیست، بلکه یک کشور گرسنه است. دلیل آن، متاسفم که گزارش می دهم، دلیل تقریبی این بحران گرسنگی پالیسی جامعه بین المللی است که از ماه آگست به این سو روی دست گرفته و سرازیر شدن کمک های مالی را نه تنها به سکتور عامه بلکه به سکتور خصوصی افغانستان نیز قطع کرده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست، واشنگتن 9.4 میلیارد دلار ذخایر مالی افغانستان را در بانک‌های خارجی به ویژه ایالات متحده مجمد کرد. با این کار، ایالات متحده بدون اینکه طالبان از آن نفع ببرند، قانونگذاران آمریکایی را با اندک گزینه‌های خوب برای همکاری مردم افغانستان باقی گذاشت.
بی‌پرده بگویم، در حال حاضر سرازیر کردن میلیاردها دلار در داخل افغانستان خطر اخلاقی دارد. می توانیم بهترین تلاشمان را بکنیم تا این پول طالبان را دور بزند، اما جای شک نیست که تاثیر قسمی کمک ها به ذات خود نجات طالبان است. امریکه عمیقا فاجعه بار می باشد.
آگاهان امور امدادرسانی مثل گرامی سمیت از گروه بین‌المللی بحران با قانونگذاران آمریکایی گفتند که سرمایه های خصوصی افغانستان را آزاد سازند و پول آزاد شده در بودجه احیای مجدد افغانستان می تواند بعضی کمک های مستقیم را به افغان ها فراهم سازد.
متاسفانه بسیاری از این گام ها همکاری طالبان را می طلبد. دشوار و ناپسند است، به ویژه که طالبان هنوز هم معیارهای بین المللی را زیر پا می کنند. ماها گفتگو میان طالبان و مقامات غربی به نتایج زیاد منجر نشد و در این راستا تا حد طالبان مقصرند. آنان در برابر خواستهای منطقی مقاومت کردند.
قانونگذاران آمریکایی چون تود یانگ سناتور جمهوری خواه می گوید که آنان می دانند که هزینه ناکامی در این راستا سنگین خواهد بود.
ما باید
با تلاش های خود هوشیارانه ادامه دهیم تا هر گونه منبع چی مالی و یا دیگری را که طالبان بتوانند با استفاده از آن فعالیت های بیشتر دهشت افغانی را انجام دهند مانع گردیم. بدترین سناریویی که اتفاق خواهد افتاد این است که کمک های بشر دوستانه از نیازمندان اصلی و مشروع آن به سمت طالبان، شرکایشان و فعالیت های دهشت افغانی آنان تغییر مسیر دهد.
اما در کابل افغان های چون سید باقر مرزایی محصل پنتون و قاری امید حسینی باشنده شهر کابل هنوز امیدوارند که مذاکرات با طالبان یک تأثیر مثبت بر اقتصاد خواهد داشت. این در حالی است که روز جمعه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی گفت که برای جلوگیری از بحران گسترده بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان که به گفته وی یک تهدید غیر عادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده می باشد، وضعیت اضطراری ملی برای مقابله با این تهدید را اعلام می کند. بر اساس این فرمان، دولت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از این دارایی ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند تا در مورد ادعاهای قربانیان توریسم تصمیم گرفته شود. اقدامی که با واکنش های ملی و بین المللی مواجه شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش شنیدید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی استفاده از بخش از دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان متجاوز کرد. پیرامون مسئولیت این اقدام بر اقتصاد افغانستان، مروی زمانی مصاحبه ای را با شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی انجام دادیم که اینکه مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود. آقای یعقوبی جهان سپاس از وقت شما. اگر لطف کنید بگوین که رهایی بخش از دارایی های منجمد شده چه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟
کامی که تازه که از ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور جو بایدن صورت گرفته، چند تا معنای خاص خود را میتونه داشته باشه. معنای اولش این است که به معنای کاهش تحریم های و فشارهای اقتصادی برای حکومت امارت اسلامی و در به صورت کل برای مردم افغانستان است، ولی که تحریم ها یا فشارها چی رنگ و بوی دیگه خواهد گرفت بعد از این هنوز معلوم نیست، ولی متاسفانه انتظار اینطور نبود که باید فرمان دور صادر شود و فرمان رهایی پول بلاک شده که یک مقدار از این را یک مقدار بیشتر و انگشت از این را به غرامت قربانیان حادثه سپتامبر اختصاص بدهند. انتظار به این میرفت که مکمل پول افغانستان رها شود و در خدمت بانک مرکزی افغانستان به عنوان یک پشتوانه قرار میگیرد. متاسفانه چنین نشد و برعکس انتظارهای یک تصمیم گرفته شد که میتونه از یک سو مقداری هم که گفته شد در مقدار 3.5 میلیارد دلار که به کمک‌های بشردوستانه اختصاص داده شده، هنوز به او موازی نیست که او به افغانستان روان میشه یا همونجا به عنوان یک پشتوانه هنوز هم باقی میمونه، یا ای که او را گفتن که به عنوان کمک بشردوستانه در یک صندوق باید جابجا شده، ولی هنوز پروسه انتقال از او به افغانستان و کمک‌های بشردوستانه رویش واضح صورت تصمیم صورت نگرفته، این هنوز گنگ است در حالت ابهام به سر میبره. ولی متاسفانه از مجموعه 10 میلیارد دلار سرنوشت 3 میلیارد دلار دیگه هنوز معلوم نیست که در مورد 3 میلیارد باقی مانده که غیر از 7 میلیارد دلار چه تصمیمی گرفته میشه، چرا اون هم شامل این پول آزاد شده نبود. چندی که 3.5 میلیارد دلار حق مردم افغانستان نیست، حق مردم افغانستان تمام پول بلاک شده است، تمام از پولی مردم است، از سرمایه‌دار و تجار و به عنوان پشتوانه پولی و ارز خارجی داوجا بود، ولی متاسفانه یک برخورد سیاسی با این پول صورت گرفت تا یک برخورد یا تصمیم اقتصادی بوده باشه. متاسفانه این تصمیم میتونه هم به امارت اسلامی هم یک پیام خوب باشه، هم پیام بد خوب باشه که کاهش تحریم‌ها یا فشار اقتصادی را نشان میده، ولی در پالوشی که گفته شده که کمک‌های بشردوستانه 3.5 میلیارد دلاری دور از دخالت امارت اسلامی نگه داشته میشه.
خب آقای یعقوبی، سوال من این است که
امارت اسلامی شاید با این مقدار بر بله
طالبا میتونن از این پولا استفاده کنن به نفع خود؟
نه خیر در این تصمیم جمهور جو بایدن واضح شده که طالبا حق دخالت این پولا ندارن و تلاش نهایی صورت خواهد گرفت که 3.5 میلیارد دلار از دسترس طالبان دور نگذاشته شود، که باعث از این خواهد شد که حکومت امارت اسلامی یک برخورد عقدمندانه و کینه‌توزانه با این مقدار پول بکنه، چون افغانستان در تسلط کامل طالبان و امارت اسلامی هست. هر کمک بشردوستانه توسط هر نهاد مددرسان مالی یا نیازهای کمک هایی که بشردوستانه را به افغانستان میرسانند در درون افغانستان نیازمند همکاری و حمایت امارت اسلامی را دارند، چون زمینه امنیت کمک ها را اینا میتونن تامین بکنن. در صورتی که امریکا به این تصمیم پابند باشه که حکومت امارت اسلامی حق دخالت در پولا را نداشته باشه، این طرفدار حکومت امارت اسلامی یک سلسله قیودات خود وست کرد و این پول در نهایتش به درد مردم افغانستان نخواهد خورد و همون رقم نیازهای مددرسان گفته میشه که مصارف انگفت دفتری و مالی و اداری خودشان هم دارن، شاید یک مقدار بیشتر دیگه از این صرف دفاتر خود نیازهای مددرسان شود. به اقتصاد افغانستان تغییری که وارد شود نمیشه. اگر مقدار 3.5 میلیارد دلار مستقیم به بانک مرکزی افغانستان انتقال داده میشد، به امارت اسلامی افغانستان تسلیم داده میشد، باز اون حالت میتونست وضعیت اقتصادی را خوشبینانه تحلیل بکنه، ولی حالا متاسفانه این کمک‌های بشردوستانه اختصاص داده شده که میتونه به صورت کوتاه‌مدت جلو فقر بگیره، ولی در درازمدت ما را با چالش‌ها و مشکلات دیگر هم روبرو خواهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ایالات متحده امریکا و متحدانش روز شنبه از شهروندان خود خواستند که اوکراین را فوراً ترک کنند تا از تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین اجتناب کنند، که به گفته واشنگتن ممکن است در هر زمانی رخ دهد. مسکو کشورهای غربی را به نشر خبرهای نادرست متهم کرده و ادعا کرده این عمل کرده کشورهای غربی برای انحراف اذهان عامه از اقدامات تهاجمی خودشان است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سحر عظیمی میشنوید.
روسیه بیش از 100 هزار سرباز را در مرز اوکراین گرده هم آورده است، اما پلانهای خود برای حمله به این کشور را رد می کند. مقامات ایالات متحده در حالی که بر دیپلماسی تاکید دارند، گفتند روسیه توان حمله به اوکراین را پیش از بازی‌های المپیک زمستانی در 20 فوریه دارد و ممکن است با دنبال تصرف کیف، پایتخت اوکراین و سایر شهرها باشد.
ببینید، چیزی که من خواستم این است که اتباع امریکایی باید اوکراین را ترک کنند، باید همین حالا از کشور خارج شوند. ما با یکی از بزرگترین اردوهای جهان روبرو هستیم. این یک وضعیت بسیار متفاوت است و همه چیز می تواند به سرعت از کنترل خارج شود.
در همین حال جیک سالیون، مشاور امنیتی ملی ایالات متحده، از آمادگی کشورش برای پاسخ دهی به حملات احتمالی روسیه گفت. We are also ready to
respond decisively. در صورت انتخاب روسیه به اقدام نظامی، ما در کنار متحدان و شرکای خود آماده پاسخ قاطعانه هستیم. پاسخ ما شامل تحریم‌های اقتصادی شدید با بسته‌های مشابه توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها خواهد بود. همچنین شامل تغییرات در ناتو، موضع نیروی آمریکایی در امتداد جنای شرقی ناتو می‌شود و شامل حمایت مستمر از اوکراین خواهد بود.
استرالیا و نیوزیلند آخرین کشورهایی بودند که خواستار خروج شهروندانشان از اوکراین گردیدند و به جمع کشورهای بریتانیا، ژاپن، لیتوانیا، نروژ و هلند پیوستند. اسرائیل نیز گفت که در حال تخلیه کارکنان سفارت آن کشور از کیف است.
ما یک سطح قابل توجهی از وحدت و هدف مشترک داریم. ما و متحدان ما این را با وضوح برای مسکو بیان کرده ایم. اگر رئیس جمهور پوتین تصمیم به اقدام نظامی بگیرد، ما به صورت تحریم های اقتصادی شدید را با هماهنگی متحدان و شرکای خود در سراسر جهان اعمال خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت که روسیه از ترس اعمال تحریک‌آمیز کیف یا سایر جناح‌ها تعداد کارکنان دیپلماتیک خود را در اوکراین در وضعیت بهتری قرار داده است. ماریا زاخاروفا نگفت که آیا این به معنای کاهش تعداد کارکنان است یا خیر، اما گفت که سفارت و کنسولگری‌ها در اوکراین به انجام وظایف کلیدی خود ادامه می‌دهند. ملیندا سیمونز سفیر بریتانیا در اوکراین صبح شنبه در توییتی اعلام کرد که سفارت بریتانیا در کیف همچنان فعال است. در حالی که کشورهای غربی هشدار دادند که جنگ در اوکراین ممکن است شعله‌ور شود، خبرگزاری ریا روز شنبه با استناد به کشتی‌های بحری گزارش داد که بیش از 30 کشتی روسی از دریای سیاه روسیه تمرینات آموزشی را در نزدیکی شبه جزیره کریمیه به عنوان بخشی از مانورهای دریایی گسترده‌تر آغاز کردند. تحرکات نظامی روسیه به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا انبوه نیروها در نزدیکی اوکراین و رگبار لفاظی‌های جنگ طلبانه غرب را به لرزه درآورده و نگرانی‌های را برای حمله به اوکراین ایجاد کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جان سپکو مفتش عمومی ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان میگوید که سیگار و اتهامات مبنی بر خروج محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان با میلیون ها دلار پول نقد از افغانستان تحقیق میکند و در این رابطه با مقام های افغانی صحبت هایی کرده است، ولی او تا زمان نشر نتایج نهایی این تحقیقات که در ماه مارچ یا اپریل صورت میگیرد در مورد آن جزئیات ارائه نخواهد کرد. آقای سوکو در مصاحبه اختصاصی بالینا روزبی گفته است که سیگار گزارش های را به دست آورده است که طبق آن مقام های طالبان برخی تسلیحات نظامی ایالات متحده را که به اردوی افغانستان داده شده بود در بازارهای بین المللی فروش سلا به فروش می رسانند. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای سابکو، از شما خواسته شده است تا روی اتهامات مبنی بر اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میلیون ها دلار را با خود از افغانستان برده است تحقیق کنید. آیا با آقای غنی در این مورد صحبت کرده اید و این تحقیقات تا کنون به کجا رسیده است؟
ما اتهامات زیادی را علیه تعدادی از افراد حکومت سابق افغانستان دریافت کرده ایم که روی آن غور خواهیم کرد. برخی از این اتهامات در مطبوعات به نشر رسیده است، ولی دریافت این اتهامات به معنای آن نیست که واقعیت داشته باشد و یا نادرست باشد. ما روی این اتهامات تحقیق میکنیم، ولی در مورد تحقیقاتی که ادامه دارد تا زمانی که این پروسه اختتام یابد جزئیات و معلومات ارائه نمیکنیم. بنابراین من چیزی به شما در مورد آن گفته نمیتوانم. ما نتایج این تحقیقات را در ماه مارس و یا اپریل به کنگرس ارائه میکنیم و یافته های خود را به اعضای کنگرس در میان خواهیم گذاشت.
آقای حمدالله محب، مشاور سابق امنیت ملی، نیز گفته است که با شما در ماه دسامبر صحبت کرده بود. او در چه مورد با شما صحبت کرد و آیا نظریاتش برای شما قانع کننده بود؟
من آقای محب را سال هاست که میشناسم، از زمانی که یک سفیر جوان بود، ولی نمیتوانم دیدار با او را تایید و یا رد کنم و یا بیشتر روی جزئیات این موضوع صحبت کنم. متاسفانه در این مورد چیز بیشتر برای گفتن ندارم.
اگر ثابت شود که آقای غنی گناهکار است و این پول را با خود برده، سیگار چه عمل کرده را در قبال وی انجام خواهد داد؟
بدون این که من به فرد خاص اشاره کنم، آنچه ما انجام می دهیم انجام تحقیقات است و بعد ما آن را به وزارت عدلیه برای تحقیق عدلی ارجاع می کنیم. ما خود تحقیق عدلی نمی کنیم، ما تحقیق می کنیم و اگر معلومات را به دست آوردیم که تخطی فرد یا شرکت جرم محسوب نمی شود، ما می توانیم آن فرد و شرکت را از دریافت قراردادهای حکومت ایالات متحده منع کنیم و ما گزارش را به کنگرس و دیگر ادارات در مورد این عملکرد ارائه می کنیم. می توانیم روی نوعیت مدیریت پول و قراردادهای ایالات متحده گزارش دهیم.
سیگار یک گزارش را در سال 2021 داشت که بهرامانه بود و بعد از خروج ایالات متحده از افغانستان به نشر رسید و در این گزارش واضحا آمده بود که نیروهای هوایی اردوی افغانستان توانایی فعال بودن بدون حمایت ایالات متحده را ندارند. با نظر شما اگر این گزارش قبل از خروج به نشر می رسید تأثیری روی پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان بر جامعه گذاشت؟
این سوال خوب است. این گزارش به شکل محرمانه تهیه شده بود که اگر شما اجازه امنیتی نمی داشتید قادر به دیدن آن نمی بودید. در ماه جنوری ما این گزارش را به حکومت ایالات متحده، وزارت دفاع، وزارت خارجه و کانگرس ارائه کردیم و آنها به دلیل داشتن اجازه امنیتی قادر به دیدن آن بودند. ما کوشش کردیم که آن را از حالت محرمانه خارج سازیم و بالاخره توانستیم و این گزارش اخیراً به نشر رسید. من می خواهم به موضوع دوم اشاره کنم و آن این که ما در گزارش دیگر و گزارشی که ما در سال 2013 نشر کردیم نیز روی سقوط حکومت افغانستان معلومات داده بودیم و این نگرانی را در قبال نیروهای هوایی افغان و در مورد عدم توانایی آنها به ادامه فعالیت بدون قراردادهای آمریکایی معلومات داده بودیم. بنابراین این یک نگرانی دوامدار بود که ما از 2013 بدین سو با حکومت ایالات متحده و حکومت افغانستان در میان گذاشتیم.
شما همچنان روی خطر و تهدیداتی که افغان‌ها تحت حکومت طالبان با آن مواجهند تحقیق می‌کنید. چه معلوماتی را در این مورد به دست آوردید؟
اگر کسانی که میخواستن خارج شوند قادر به آن نشدن و تحت خطر از سوی طالبان قرار دارند و بعد واقعات رخ داد که رسانه ها به شمول صدا امریکا روی آن گزارش دادند که شامل توقیف مردم از خانه هایشان توسط طالبان می شود و شامل فعالین زن نیز می شود. گزارش های زیادی روی قتل های انتقام جویانه اعضای سابق اردو و پلیس افغانستان توسط طالبان در سراسر افغانستان به نشر رسیده است و صادقانه بگویم از سوی کنگرس از ما خواسته شده تا این واقعاتی که زنان افغان، خبرنگاران، پلیس، قضات و دیگران با آن مواجهند تحقیق کنیم. بعد از آمدن طالبان ما به معلومات نیاز داریم تا بدانیم که چه اتفاقاتی میافتد. ما به معلومات نیاز داریم و اگر بیننده این برنامه معلومات دارند می توانند به صفحه اینترنتی سیگار بروند و در آنجا نوعیت تماس گرفتن با ما وجود دارد و می توانند بدون افشای هویتشان با ما تماس بگیرند و با کارمندان ما به زبان دری یا پشتو یا هم انگلیسی صحبت کنند و معلومات را با ما در میان بگذارند. ما تنها وقت کار خود را انجام داده می توانیم که افغان ها به ما کمک کنند.
بعد از خروج ایالات متحده از افغانستان تمام تسلیحات نظامی که ایالات متحده به اردوی افغانستان کمک کرده بود در دست طالبان افتاد. آیا شما از مقدار این تسلیحات آگاه هستید و نگرانید که این تسلیحات ممکن به دست گروه داعش و یا شبکه القاعده بیفتد؟
ما نتایج تحقیقات را در این مورد در ماه مارس به نشر می رسانیم. من دقیقا مقدار این تسلیحات را حال نمی دانم ولی نگران هستم. من نگران تسلیحات کوچک مانند راکت اندازها، بمب‌های دستی، ماشیندار و تفنگچه و غیره هستم و ما گزارش های را شنیده ایم که طالبان و یا برخی مقام های طالبان این تسلیحات را در بازارهای بین المللی سلاح به فروش می رسانند. من فکر می کنم که همه نگران تسلیحات نظامی هستند که در اطراف جهان در حال چرخش است. مقدار تسلیحات نظامی با تکنولوژی بالا بسیار اندک است. آنچه در آنجا باقی مانده حتی هلیکوپترها دارای ظرفیت بالای تکنولوژی نیستند و طالبان در اداره این تسلیحات با مشکل مواجه خواهند شد.
در حالی که حکومت طالبان تاکنون در افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، آیا فکر میکنید که این بار حکومت ایالات متحده و ریاست آقای بایدن و اعضای کانگرس توجه بیشتری را به گزارش‌های سیگار روی چگونگی تعامل با حکومت طالبان و به رسمیت شناختن این حکومت خواهند کرد یا خیر؟
ما دکمه توقف را زدیم ولی فعالیت‌های خود را دوباره آغاز کردیم. حال قبل از آن که ما میلیاردها دلار را به افغانستان بدهیم که البته تصمیم من نه بلکه تصمیم حکومت و کنگره است، باید به پیشنهادات سیگار غور کنیم و به این که چه مشکلات را در گذشته داشتیم. بعد از سالها کار در افغانستان من می توانم بگویم که نمی توان در مورد اوضاع پیشگویی کرد. ابزاری وجود ندارد که برای ما بگوید در آینده دقیقاً چه اتفاق می افتد. اما من برایتان این را میگویم اگر کار نظارت را انجام ندهیم، به کسانی که در آنجا کار میکنند گوش ندهیم و پروسه ارسال امداد را به آنجا کند نسازیم، اگر میلیاردها دلار را هم بفرستیم دوباره به هدر خواهد رفت. اگر ما پول زیادی را در وقت کم به یک کشور کوچک بفرستیم، با آن پولتان خدافیزی کنید. ما این فیلم را در گذشته دیدیم و من به شما میگویم و امیدوارم و دعا میکنم که این بار ما کار درستی را انجام بدهیم و ما فرصت آن را داریم که این کار را بکنیم. من افراد بسیار و افراد با نیت خوب را می شناسم که در بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده کار می کنند و آنها این موضوع را می دانند. بنابراین دیده شود که آیا این بار ما می توانیم کار بهتری انجام دهیم یا خیر.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.